أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وفداه، عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. نعم، إن استظهرنا من التعليل في صحيحة ابن سنان إنما هي مثل الشيء المباح إنه يسير بحكم المباحات الأصلية بمجرد الإعراض، لدل الحديث على سقوط حق المالك السابق. بحث در این بود که خب حالا از ادله استفاده کردیم که فرض کنید این آخذ تملک پیدا میکنه، اما آیا این تملک متزلزله هست یا لازمه هست؟ گفتیم این ادله از این جهت ساکته، مگر شما ذم به این ادله بکنید. یکی اون دلیلی که فرمود لا یجوز التصرف فی مال احد الا بطیبت نفس من، و یا به استصحاب بقاء ملکیه. حالا استدراک میکنن، میگن بله، در اون روایت عبدالله ابن سنان، سیه عبدالله ابن سنان که در صفحه 187 این روایت ذکر شده بود از این چاپ ما، اونجا اینجوری بود: انا بی عبدالله علیه السلام قال من اصاب مالا او بعیرا فی فلات من الارض قد کلت و قامت. همون روایتی که دارد بعد حیوان مسیب میکنه، یه مالی را یا بعیری را در فلاتی از زمین دید که این حیوان، این بعیر، قد کلت و قامت، این حالت کلال و اینا برش پیدا شده و ایستاده و دیگه راه نمیره، همراه صاحبش ناتوان شده. و سیبه ها صاحبه ها، که گفتیم سیبه به معنی ترکهو هست، سیبهو ای ترکهو و احملهو که در المنجد بود، و سیبه ها صاحبه ها مما لم یتبعهو، از باب این که دنبالش نمیتونه بیاد، اینم میبینه که بخواد با این معطل این بشه نمیشود، اینو رها میکنه. فاخذها ها غیره، غیر صاحبش اومد اون حیوان رو یا اون مال رو اخذ کرد. فاقام علیها و انفق نفقتا حتی احیاها من الکلال و من الموت، از اون ناتوانی و از مردن نجات داد. فهی له ولا سبیل له علیها، اون صاحب اصلی هم دیگه لا سبیل له علیها بر این حیوان. و انما هی مثل شیء المباح، این حیوانی که این قام علیها و انفقها، این مثل شیء مباح میشه. این عبارت دلالت میکنه بر چی؟ این عبارت دلالت میکند بر این که یسیر و به حکم المباحات الاصلیه به مجرد الاعراض، همین که اون اعراض کرد این میشه مثل مباحات اصلیه، و قهرن چون میشه مباحات میشه، این حقی هم برای مالک سابق دیگه نیست، دیگه شد مثل مباحات. مباحات چیه؟ مباحات این است که حقی برای کسی درش نیست، در ملکیت کسی نیست، این هم میشه مثل مباحات. بلکه همطور که عبارت رو خوندیم، شاید اون قبلش اوضح از این باشه، فرمود فهی له ولا سبیل له علیها، لا سبیل لاون مالک سابق بر این حیوان، سبیلی دیگه نداره. اگه بتونه بیاد مطالبه بکنه بگه به من بده، خب این سبیل میشه که. پس بنابراین دو جمله از این حدیث مبارک، یکی لا سبیل له علیها، یکی هم هی مثل شیء المباح، اینا دلالت میکنه بر این که اون مالک سابق دیگه از ملکیت او خارج شده و نمیتونه دیگه بیاد مطالبه بکنه، و الا این منافات داره با اینکه این لا سبیل له علیه، این خب سبیل داره میتونه بیاد. و همچنین با این مثل عرض مباح نمیشه، مثل شیء مباح نمیشه. شیء مباح چی میتونه بیاد بگه آقا اینو به من بده، جلوشو بگیره؟ پس بنابراین این دو جمله دلالت میکنه بر این که ولیکن لدل الحدیث علی سقوط حق المالک السابق، ولیکن علی هذا یدل الحدیث علی الخروج عن الملک به مجرد الاعراض، ولیکن و مفروض البس ان الدلیل علی ذلک غیر تام. اما اگر ما بخوایم به این مطلب ده که در اون حدیث آمده است تمسک بکنیم، این حدیث خب دلالت میکنه بر این که خروج پیدا میکند ملک به مجرد اعراض مالکش، همین که مالک اعراض کرد این خروج پیدا میکنه. و حال این که مفروض بس این است که دلیل بر خروج غیر تامه، یعنی بس که ما الان عنوان کردیم این بود که اگر گفتیم به مجرد اعراض خارج از ملک نمیشه و کس دیگری آمد او رو تملک کرد، آیا اون مالک سابق میتواند بیاید مطالبه کند؟ مثل واهب که از ملکش خارج شده، اما للواهب این که مراجعه کنه به موهوب الله بگه آقا من ملکمو میخوام، مالمو میخوام، الا در موارد خاصه مثل زیرهم باشه چی باشه میتونه مراجعه کنه. اینجا هم صحبت اینه که معرض وزانش وزان واهبه، بحثمون اینه. اگر به اون روایت بخوام تمسک کنیم، اون روایت که اصلا داره میگه که به واسطه این خارج از ملکش میشه، چون فرمود فهیه لهو، این متاع مال اونه. خب این یک جمله اینجا فرموده است که حالا یه مقداری محل تأمله. فرمود ولیکن علی هذا یدل الحدیث علی الخروج عن الملک به مجرد الاعراض. اون حدیث شریف مجرد اعراضش چجور دلالت میکنه؟ داره که من اصاب مالا او بعیرا فی فلات من الارض قد کلت و قامت و سیبها صاحبها مما لم یتبعه. مما لم یتبعه گفتیم یعنی لعجل این جهت که او دنبال صاحبش نمیره، از این جهت صاحبش او رو رها کرده. فاقام علیها و انفق نفقتن حتی احیاها. این که مجرد اعراض نیست، این است که او این کار رو کرده، اینم اومده یک کاری رو انجام داده. اون کارش اینه که اقام علیها انفق نفقتن حتی احیاها من الکلال و من الموت فهیه لهو ولا سبیل لهو علیها. پس این خدمت شما عرصه بر مفروض این حدیث شریف اینه. و انما هی مثل الشیء المباح، درست این ضمیر هی برمیگرده به اون بعیر، اما بعیری که این خصوصیات هم اینجا مفروض شده درش، این بعیری که یک کسی اومده اینجوری کرده که شیء المباح، نه اینکه به مجردی که اون رهاش کرد بدون اینکه این کارا رو مفروض بگیریم این که شیء المباح. اگر حدیث رو اینجور معنا کنیم، بگیم همین که اون حیوان رو سیبه ها صاحبه ها رهاش کرد به همین وجه میشه مثل شیء مباح، این بله این دلالت میکنه که به مجرد این که رهاش کرد و اعراض کرد از ملکش خارج میشه. اما اگر اینجوری گفتیم نه، این در این فرض داره میگه، و چون در این فرض داره میگوید اطلاق معلوم نیست برای این منعقد بشه، لااقل از جهت اینکه محفوف به ما یحتمل القرینیه، بنابراین اطلاق دیگه نداره و اونجا هم این اشکار رو کردیم. پس بنابراین اگر بخواید این حدیث فهیه مثل شیء المباح اینجوری معنا کنیم که خود اون بعیر مثل شیء مباح است به مجرد اینکه اون اعراض کرده، این اون وقت دلالت میکنه بر دو چیز. یک، دلالت میکنه بر این که مجرد اعراض موجب خروج از ملک میشه، و دو، این که این معرض هم دیگه نمیتونه بیاد مطالبه بکنه و مثل واهبی که میاد عدول میکنه از هبه، این نمیتوان. اما اگر گفتیم که نه، ما اینو قبول نداریم، این وحیه انما هی مثل شیء المباح در این فرضی داره که میگه این قام به این که احیا کرده اونا به یه کارایی کرده فلان کرده، بس به مجرد اعراض نشو. و بحث ما هم چیه؟ اونجاییست که میخواییم بگیم مجرد اعراض اگر سبب نشد اونجا چی میشه. بنابراین بعد از این دیگه تمسک به اون حدیث جا نداره. پس ولیکن علی هذا یدل الحدیث علی الخروج عن الملک بمجرد الاعراض. و حال اینکه مفروض بس این است که دلیل بر ذالک یعنی بر خروج ملک به مجرد اعراض غیر تامه، این تام نیست، به خاطر اینکه اونجا گفتیم حداقل اینه که این روایت محفوف به ما یحتمل القرینه است. بنابراین با این حدیث هم نمیتونیم کار رو تمام بکنیم. چی؟ مثلا تا بشه، بله تا بشه، یعنی بعد از چی بشه مال خودتو؟ از کجا بگیم؟ ما به همین حدیث نه دقیقا بفرمایید، با همین حدیث میخواییم بگیم، یه حدیث دیگری که نیست، همین حدیث داره میگه. خب همین حدیث کجا رو داره میگه؟ فهیله اون بعیری که سیبها صاحبها و قام علیها، یه نفر دیگه و انفق علیها و اون مدن اونو نجات داده از مردن و از اون حالت بیرون آورده. فهیله یعنی برای این آدمی که این کارو کرده. پس به مجرد اعراض این نگفت که فهیله، این اعراض هم توش هیچ نبود که از ملک او خارج شد، اصلا تو این حدیث نداره که این از ملکش خارج شده. بله اجازه خدا بهش اجازه داد، منافات نداره آخه. منافات این حدیث دلالت نمی کنه، چون منافات که نداره در ملک او باقی باشه به مجرد اعراض از ملک او خارج نشده باشه. و شاره بگوید شما حق دارید، حالی که اون رها کرده ولو در ملکشه، شما حق دارید برید این کارو بکنید که وقتی این کار کردید ملک شما میشه. منافات که با هم ندارید. این یه احتماله، درست؟ اشکال همین، این یه احتماله که اینجور معنا کنیم تا دلالت بکنه برای اینکه به مجرد اعراض او خارج شده. احتمال دیگه همین است که نه، نمیخواد روایت بفرماید که به مجرد اون که او رهاش کرد از ملکش خارج شده، اینو نمیخواد بفرماید، بلکه این مثل شیء مباح. یعنی شما در شیء مباح چطور میتونی بری احیا کنی و برداری برای خودت، اینم میتونی بری برداری برای خودت، همین. اما به عبارت اخرى این عموم مثلیت رو داره میگه، یعنی همونطور که شیء مباح ملک احدی نیست، اینم ملک احدی نیست و شما میتونی بری، یا اینکه نه این مثلیت من کل الجهات نیست، از این جهت که شما میتونی تصرف کنی و تملک کنی از این جهت مثل اونه. خلاصه این مثل او بودن اطلاق داره، یعنی من کل الجهات مثل اوست، همونطور که مباحت اصلیه ملک کسی اصلا نیست و شما هم میتونی بری با احیا ملک خودت بکنی، اینم مثل اونه. ببینید این همون حرفیست که تو اصول میزنه، میگه الفقاء خمرون یا الفقاء کالخمر، درست؟ اونجا الفقاء کالخمر بعض آثارش مسلم، یعنی همینطور که خم حرامه فقاء هم حرامه خوردنش، ولی آیا فقیه میتونه بگه که وقتی فرموده الفقا و کلخم همونجور که خم خوردن حد داره اینم حد داره؟ نمیتونه بگه. این تعذیر داره نه حد داره. یعنی این تمثیل، این مثل او بودن من کل الجهات یا بعض آثار واضحش و مسلم. اینجام که میفهمد این بعیر مثل شیء مباح است، یعنی در این که شما میتونی بری تصرف کنی، تملک کنی، به این فقط جهت نظر داره یا نه حتی به اینم نظر داره که همونطور که مال مباح، مباحات اصلی ملک کسی نیست، از این جهت هم مثل اوست و از این جهت هم که شما میتونی با احیا و با چی مثل او رو در ملکیت خودت در بیاوری اونجوری. چون در مواردی که تشبیه میشه، تمثیل میشه، درست؟ احراز این که من کل الجهات باشه مشکله، بلکه شاید انصراف داشته باشه، لااقل احتمال داده بشه به جوری که جلو ظهور رو بگیره، که اون آثار واضحه اندل عرف اونو میخواد بگه. یعنی همونطور که او رو میتونی بری احیا بکنی، این هم میتونی بری احیا بکنی برای خودت بشه. اما حالا دیگه به این جهت هم توجه داشته باشه که بله، به نفس این که او رهاش کرده، از ملکیت او هم خارج شده، به جوری که اگه پشیمان شد دیگه نمیتونه برگرده برداره، مگر اینکه از باب اینکه دو مرتبه تملک کنه. این معلوم نیست تو زنده از این جهت، چون اجمال داشت گفتیم نه. پس بنابراین حرف این آخر اینه که شما اگه بخواد از این روایت استفاده بکنید، این جور معنا بکنید، این مبنی یه برنی از که روایت اونجوری معنا کنید. و بحث ما در جاییست که داریم فرض میکنیم که از این روایات سابقه ما استفاده نکردیم که اعراض موجب خروج از ملکیته. شما بخواد به اون روایت استدلال کنید، خب خیلی خروج از فرضمونه، خروج از بحثمونه که ما اونجا اینو قبول نکردیم. بله؟ نه، این حکم آخریه، مگه لازمه همه احکامو بگن در یه جا؟ اون حکم آخره. بله، نه، این که میتوانه، ممکنه کسی بگوید مثل باب شفعه، نظیر حق و شفعه، یعنی تو مالک شدی، ولی اگه مالک حق و شفیع اوت پول اوت، تو مجبوری که برگردنی بهش بدی. اینجا هم کسی بگه بله اون مالک اصلی، بله بله، میگم حالا ایشون حرف ایشون رو دارم جواب میدم که امام میتونه از اونجوری بگم. خب اون یه فرع آخریست، امام رو فرمانده مال اینه، ما از لا سبیل لهو هم استفاده کردیم که گفتیم بهتر از چیز دیگه لا سبیل لهو هم که دلالت میکنه، برای اینکه اون نمیتونه از خب نمیگه. بله نمیگه. و این کان المستند و سیره و بناء العقلا و بناء العقلا و هو اساس سیره المتشرع ایزن فقط ترهت حول هذه السیره و البناء آراء مختلفه کما یلی. حالا اگر مستند ما سیره عقلایی باشه یا بناء عقلایی باشه، که گفتیم قبلا که اساس سیره متشرع همین بناء عقلا و سیره عقلا است، یعنی اگه متشرعه و مؤمنین هم میرن این سلوک رو دارن، این جهتش اینه که در ارتکاز عقلای خودشون و در سیره عقلای خودشون این جهت وجود داره، نه یه امریست که این رو مستقیما از شارع گرفته باشن. حالا اگر سیره عقلا گفتیم، باز اینجا انظار مختلفه ای رو بزرگان طرح کردن، یعنی در این که سیره و ارتکاز مفادش چیه اختلاف دارن و سه تا نظریه رو ذکر میکنن. الاول ما یحصل للمتصرف انما هی اباحة التصرف ما لم يتصرف فيه تصرفا متوقفا على التملك او تصرفا مغیرا للعین و مشابه و الملکیه بعد تصرفات من هذا القبیل من دون حق للمالک السابق کما نقل. روز اول اینه میگه که آقا سیره عقلا ممکنه بگیم اینه که بله فقط میتونی بیه تصرف بکنی، نه اینکه مالک بشی، فقط میتونی بیه تصرف کنی، برداری بری ازش استفاده بکنی، تا مادامی که تصرفات متوقع بر ملک نکردی. اما اگه تصرف متوقع بر ملک کردی اون وقت مالک میشی قبلش، یا تا مادامی که تغییرش ندادی. مثلا فرض کنید که این حیوان رو ذبح نکردی که به گوشت و فلان و اینا تبدیل بشه، یا مادامی که اگر مثلا این گندم بوده اون رو تغییر نداده باشی، به آسیاب کرده باشی، آرد کرده باشی، یا اگر پارچه بوده نیمده باشی اون رو بریده باشی و به شکل لباس در آورده باشی و امثال زاده. مادامی که این کارا رو نکردی ملکت نیست، فقط متصرف، جواز تصرف داری. اگه این کارا رو کردی اون وقت ملکت میشه. این یک نظریه ایست که میگه طبق نظر و بنا و غلا و سیره متشرع و اینا اینجوری. ما یحصل للمتصرف، اون چیزی که حاصل میشود برای متصرف عبارت است از اباحه تصرف، مادامی که تصرف ننموده است در اون مأخوذ تصرفا متوقفا علی التملک، یک تصرفی که متوقف بر تملک است انجام نداده باشه، یعنی مثلا نفروخته باشه، اگه اومده باشه فروخته باشه خب لا بیع الا فی ملک، اون توقف بر تصرف، یا نیومده باشه وقف کنه، وقف اگه خاص بکنه وقف باید ملکش باشه که مثلا بتونه وقف، یا مادامی که تصرف ننموده باشد، تصرفی که مغیر عینه، این رو اصلا تغییر میده میکنه یا چیز دیگه ای، یا و مایشابه و اون چه که مشابه این تغییره، مثل اینکه عرض کردیم پارچه ای رو وقتی که میبره تغییر عین داده درش نمیشه اما شبیه اونه. تمام شد دیگه اون بحثش روایه. حالا گفتیم اگر مستند گفتیم از بحث روایت خارج شدیم. الان بحث اینه که اگر گفتیم مستند ماست، بنای عقلا، سیره عقلا است، باید چه بگیم؟ بر اساس اینکه بنای عقلا و سیره عقلا باشه، حالا انظاری است که نظر اولا اینه. اما اون که شما میفرمایید که اگه ملکش نشده و چجور تصرف میتونه بکنه، خب لشاره این که بفرمایید بله، اگه کسی مثل همین ایام نوروز و نزدیک نوروز و اینا عده‌ای میان متاعشون رو چیزای مثلا فرسوده شده یا مندرس شده، یا حتی بعضی ها هر سال دلشون میخواد عوض کنن، میذارن تو کوچه، آیا به مجرد اینکه گذاشت تو کوچه از ملکش خارج میشه؟ نه، ممکنه بگیم نه ما دلیل نداریم که به مجرد اینکه گذاشت تو کوچه از ملکش خارج میشه. توجه فرمودید؟ و بس اینه، ما دلیلی نداریم بگیم که مجرد اینکه گذاشت، بله دلیل داریم که اگر اومد کسی اینو برداشت حالا مثلا اون مالک میشه. حالا صحبت سر اینه که تازه اون مالک شد، اون آخذ، اون مالک سابق میتونه بیاد پشیمون شد داره میبره، بیاد بگه آقا صداش بزنه بگه آقا من پشیمون شدم بیا بده من، یا نه اینا یه چیزای واضحی نیست، اینا دلیل میخواد. خب مایه بله والملکیه بعد تصرفات من هذا القبیل، حصول ملکیت برای آخذ بعد از تصرفاتی از این قبیل، یعنی تصرفی که متوقف بر ملک، مثل اینکه آمده فروخته، یا تصرفی کرده که مغیر عین بوده یا مشابه تغییر عین بوده است، این ملکیت برای آخذ بعد از این تصرفات حاصل میشه من یعنی ما یحصل للمتصرف انما هی اباحه التصرف ول ملکیت، این ول ملکیت عطف به اون اباحت و تصرفه، یعنی اون چه که حاصل می شود برای متصرف یکی اباحه تصرف است. دو ول ملکیت من دون حق للمالک السابق، بدون اینکه برای مالک سابق دیگه حقی باقی بماند. کما نقلنا عن بعض الفقها آنفا، در گذشته نزدیک این مطلب رو از بعض فقها نقل کردیم که در صفحه 195 اونجا گفتیم که بعض فقها کما حکی عن بعض الفقها که محقق ایروانی و مرحوم حاج عارضای همدانی و اینها بود، در اونجا این قول رو نقل کرد. الثانی حصول الملکیت الجائزه للمتصرف قبل هذه التصرفات. نظریه دوم اینه که نه، به مجرد اینکه اومد تصرف کرد این ملکیت براش پیدا میشه، و ولو اینکه اون تصرفات متوقفه بر ملک رو نکرده باشه، ولو تغییر در اون نداده باشه، ولو ماشابه تغییر هم انجام نداده باشه، همین که برداشت مالک میشود. من تا ملکیتن جائزه، ملکیت لازمه نیست، ملکیتش جایزه است. یعنی اون مالک قبلی اگه پشیمون شد میتونه بگه آقا برگردون ازش بگیر. این هم نظریه دومه. نظریه سوم حصول الملکیه اللازمه به مجرد تملک، گفته به مجرد تملک که ملکیت لازمه پیدا میشه که دیگه حقی برای اون قبلی نیست و نمیتونه بیاد مطالبه بکنه. و علا ای واحد من الارام یشکل اثبات و امضاء شارب به نظر الى انها لیست مما تعم به البلوا فی عصر المعصوم علیه السلام. خب پس بنابراین در این که در تفسیر سیره عقلا و ارتکاز عقلا سه نظریه وجود داره، ولی فرض کنیم هر کدوم از این نظریه ها رو فرض کنیم درست باشه، گفتیم این به درد ما از نظر فقهی نمیخوره. چرا؟ برای خاطر اینکه اون سیره ای به درد میخوره که یک سیره عام و گسترده باشه و محل ابتلاء عموم باشه و در مرعا و منظر معصوم علیه السلام باشه، معصوم هم سکوت کرده باشه، رد نفر بوده باشه. اما یه چیزی که رائج نبوده، تک و توک ممکنه در یه جایی بوده، اما این در مرعا منظر معصوم علیه السلام نبوده، مثلا تو مدینه شاید اصلا اتفاق نیفتاده باشه، یا در یه روستایی یا یه شهری دور از اون جایی که امام معصوم علیه السلام حضور دارن، یه مطلب عامی نبوده که بر امام لازم باشه اونون در مقابلش سکوت نکنن، رد بفرماین. این جور سیره ها این دلیل بر حجیتش نداریم. و علی ای واحد من الآرا، هر کدوم از این آراء ثلاثه مورد سیره عقلا یا ارتکاز عقلا باشه، یشکل اثبات امضاء شارع. چرا یشکل؟ به نظر الی انها، این سیره ها لیست مما تعم به البلوا در عصر معصوم علیه السلام. بله؟ نه، سیره عقلا چه دلیل مستقل؟ سیره عقلا به زمیمه عدم رد اشاره میشه دلیل، ولی سیره اوغلا چه ربطی به شاره داره؟ مردم یک عادتی دارن، یک به خدمت شما سیره برای خودشون دارن، شاره ممکنه نپذیره اینو. بله؟ نه، سیره مثل اجماع، سیره خودش دلیل نیست، همونطور که اجماع خودش دلیل نیست. اجماع چون کاشفه از قول معصومه میشه دلیل، سیره کاشفه از قول معصوم میشه دلیل. چه سیره ای کاشفه از قول معصومه؟ این است که در مرعا و منظر معصوم باشه، معصوم هم هیچ مانعی برای رد نداشته باشه، رد نفرماید. درست؟ این الان هم تو دنیا الان هم همینجوره، مثلا مردم استدلال میکنن، میگن این آقای منبری بالا منبر این مسئله رو گفت، فلان مرجع هم نشسته بود حرفی نزد، معلوم میشه درسته. درست؟ اما اگه نه، یه آقای حرفی زده بالا مردم، مرجعی هم اونجا نبوده، اگه اعتماد به اون داشته باشن خیلی خوب، اگه اعتماد بهش نداشته باشن میگن نهایی آقا شاید اشتباه کرده. درست؟ ولی اگه اونجا یه مرجعی نشسته باشه این آقای مسئله رو بگه، اون آقای مرجع متوجه بود، یعنی با کسی یه وقت حرف میزنه شاید حواسش نبود این چیزه میگه، نه. اما اگه نه اونم حواسش بود، مردم استدلال میکنن میگن این آقای این حرف رو زد، اونم سکوت کرد رد نکرد، پس معلوم میشه آقا نظرش همین. اینجا هم همینو میگیم، میگیم در عصر معصوم علیه السلام مردم همچین شیوه‌ای داشتن، همچین روشی داشتن، در مرآ و منظر معصوم عمل میکردن، هیچ نهی نشده، پس معلوم میشه اشکالی نداره. مثلا مردم مسجد میمدن تکیه میدادن، مسلم تکیه میدادن به یه دیوار، به چی تکیه میدادن. خب هیچ روایتی ما نداریم که نهی کرده باشه، خب معلوم میشه قبوله، معلوم میشه مباحه، اشکال نداره. بله، چون این که در مرآ و منظر معصوم بوده، امام علی سلام الله علیه مسجد تشریف بودن، پیامبر معظم صلی الله علیه و سلم مسجد تشریف بودن، میدیدن مردم، هیچ وقت نگفتن این حرام است انجام ندید، خب معلوم میشه قبول دارن، اشکالی ندارد. بله، اینو گفتیم قبلا دیگه، چند بار تکرار کردیم که بله اگر ارتکازات اقلائیه باشه ولو اینکه به عمل نینجامیده باشه، آیا وظیفه معصوم علیه السلام هست که این ارتکازات رو اگر قبول نداره تصحیح بفرماید؟ این اقوالی درش هست، بعضی گفتن نه، بعضی گفتن بله مطلقا، بعضی تفصیل دادن و گفتن اگر ارتکازی است که معلوم است به زودی مبتلا به واقع میشه و به عمل می انجامه، او باید مثل مراجعه به فقها در عصر غیبت که این ملامحش و این که نیاز به این پیدا می شود در اعصار متأخره از زمان امام هادی سلام الله علیه، امام حسن عسکری سلام الله علیه، اینا واضح بوده و خودشون هم شاید می فرمودن که صوفت احتاجون الى این کتب، بر این کتب تحفظ کنید فلان، پس معلوم بوده که داره یه زمانی میرسه که دیگه باید به فقها مراجعه کنن. و این سیره اوغلا هم هستش که وقتی خودشون نمیدونن به اهل متخصص اون فن مراجعه میکنن، اینجا اگه قبول نداشتن باید به اوغلا بگن نه مراجعه نکن، ولو اینکه الان امام هست و لازم نیست به فقها مراجعه کنن، ولی چون میدونن به زودی اینجوری خواهد شد بله. اما چیزی که هزار سال دیگه مثلا باشه اونو نه، اون لازم نیست بگن. این تفصیلی هم هست اونجا گفته شده است، این دیروز هم توضیح دادیم یا پریروز اینا رو توضیح داد. نعم بالاعتماد على ما يقال من ان موضوع عمومات صحت العقود هو البيع العرفي العقلاء. بله، یه راهی وجود داره، به خود سیر مستقیما نمیتونیم مراجعه کنیم چون عموم بلوا درش نبود، اما ما یه راهی بود که با این راه حجیت اشخاص اعتباری رو اثبات کردیم، با اون راه اینجا میشه بگیم که ملک اون طرف میشه. و اون اینه که ما در اشخاص اعتباری چی میگفتیم؟ گفتیم آقا شما میری از بانک مرکزی ارز میخری، درست؟ این عرب و عجم و همه عالم میگن اینا معامله انجام دادن، بیع انجام دادن، تجارت انجام دادن، در این که شکی نیست، این واژه حتما صادق. خدا هم فرموده چی؟ احل الله البیع تجارتن انتراز اوفو بالعقود. اینو میگیره یا نمیگیره؟ خب از ظاهر واژه که معلومه که اشکالی دارش نیست، اینو گرفت. وقتی گرفت پس میفهمیم که این معامله بین این آقا و این بانک درسته. حالا که درست شد پس معلوم میشه که شارع اعترف به این که ما بانک مالکه و میتونه معامله انجام بده، این میشه مثبتات امارات. مثبتات امارات میگیم چیه؟ میگیم شارع قبول نداره یه طرف معامله رو، میگه این مالک نیست نمیتواند، و در این حال میگه اوفو بالعقود، این که نمیشه. حالا که داره میگه اوفو بالعقود، حالا که میگه احل الله البیع، حالا که میگه تجارتن انتراز، این به دلالت التزام کشف میکنه که پس او رو پذیرفته، که این معامله دو طرف داره، هر دو طرف رو پذیرفته. اینجا هم همین حرف رو میزنه، میگیم اگر کسی آمد این متاعشو گذاشت تو کوچه، اومد یک کسی این متاع رو برداشت، اخذه، خب گفت میریم میفروشیم و با پولش یه چیز دیگه میخریم، یا فقیر بنده خدایی بود که فرش میخوام چیکار کنم، فرش میرم میپوشم و خدمت شما غذا و نان و آب بچه ها مباشتهیه میکنم. اگر این فرش اینو رفت فروخ، آیا اینجا بی صادق یا صادق نیست؟ اهل الله البی صادق یا صادق؟
صادق.
پس بنابراین به حکم این آیات، به حکم این ادله، این بی درست. وقتی این بی درست شد معلوم میشه این مالکه به دلالت التزام، چون اگه مالک نباشه که بی نمیشه درست باشه. پس از این راه ممکنه بگوییم که آخذ مالک میشود. نعم بالاعتماد علی ما یقال، این استدراک هم گفتیم بله به خود این سیرا، به خود این سیرا نمیشه تمسک کرد چون تعم به البلوا نبوده، اما در این حال مایوس نشید از صحت این معامله به این شکل که میگیم به سبب اعتماد بر اونچه که گفته میشود که موضوع عمومات صحت عقود بیع عرفی عقلایی است، بنابراین فلا بد من ان یکون المال ملکاً للفرد عند العقلاء لتشمله العمومات، بنابراین این مالی که میره میفروشه او را که مشمول ادله و اطلاقات میشود، این باید ملک اون فرد آخذ باشه نزد عقلاء تا اینکه عمومات شاملش بشود. فیمکن القول هاهنا انه بعد الاعراض ان باعه المتملک، اگر اون آخذی که به عنوان تملک الان داره با اون معامله میکنه، این فل بیع مشمول للعمومات، این بیعی که اون انجام میده مشمول عمومات است و تثبت ملکیته الشرعیه له بالالتزام آنما قبل البیع، و ثابت میشود ملکیت شرعیه اون آخذ به دلالت التزام. البته ملکیت مطلقه رو اثبات نمیکنه که از حین اخذ مالک شده، بلکه ملکیت آنما قبل البیع رو اثبات میکنه، چون اون قدر مطلقاً اینه که اگه اینم نباشه معامله باطله دیگه، لااقل این باید باشه، این مقدار اثبات میشه. ولیکن لا تثبت ملکیت هو منذ البدایه و قبل از این تصرف ناقل. و صلی الله علیه.